در ساعت 7 صبح به وقت تهران خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 26 دی ماه 1395 خورشیدی برابر است با 15 ژانویه 2017 میلادی. من مرداد قاسم‌پر هستم.
سلام، من هم نازافرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
آمریکا از من دایشیده.
وزیر خارجه ترکیه میگوید آمریکا نیز به نشست آستانه دعوت میشود.
نیروهای عراقی دانشگاه موسل را آزاد کردند.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید نامنویسی زنان در انتخابات ریاست جمهوری بلا مانع است.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در آنکارا از توافق ترکیه و روسیه بر سر دعوت از آمریکا برای شرکت در نشست صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان خبر داد، اما وی افزود اگر قرار است نیروهای کرد در این نشست باشند سایر گروه‌های تروریستی مانند داعش هم باید حضور پیدا کنند.
آمریکا از من داعشیده.
آمریکا می تواند داعش را هم دعوت کند. ما نمی توانیم نقش ایالات متحده را انکار کنیم و آنها در این نشست شرکت خواهند کرد.
رولونی انکار نمی‌کند.
آمریکا مایل به حضور حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در نشست آستانه است، اما ترکیه این گروه را تروریستی می‌داند. از روز پایانی سال میلادی گذشته آتش‌بسی با میانجیگری ترکیه و روسیه بین دولت سوریه و گروه‌های مخالف بشار اسد برقرار شده است.
فرماندهان ارتش عراق میگویند که نیروهایشان کنترل کامل دانشگاه موسل را از گروه داعش پس گرفتند. این یکی از پیشرفت‌های کلیدی در بازپسگیری موسل به شمار می‌رود. سامیول عریزی، یکی از فرماندهان ارشد سرویس مقابله با تروریسم عراق می‌گوید که گروه داعش این دانشگاه را تبدیل به یکی از پایگاه‌های اصلی خود کرده بود.
ما توانستیم از موانعی که تروریست‌ها سر راهمان قرار داده بودند بگذریم و کنترل دانشکده را در دست بگیریم. پرچم بزرگ داعش را هم در دانشگاه پایین آوردیم.
یکی دیگر از ژنرال‌های عراقی نیز از احتمال آزادسازی بخش شرقی موسل تا حدود 10 روز دیگر خبر داد. از آغاز عملیات بازپسگیری موسل تا کنون نزدیک به 85% از بخش شرقی شهر موسل آزاد شده است.
خبری از ایران. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید زنان میتوانند همانند مردان در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس علی کدخدایی گفت شورای نگهبان در این زمینه بررسی‌ها را انجام و اعلام نظر می‌کند. اما با این وجود در 11 دوره برگزاری این انتخابات در ایران تاکنون صلاحیت هیچ زنی برای نامزدی توسط شورای نگهبان تایید نشده است. مسئله تعیین مصداق رجل سیاسی در انتخابات ایران از سالها پیش مورد مناقشه بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس درگذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه آرمان در آبان ماه اعلام کرده بود که شرط رجل سیاسی می تواند شامل زنان هم بشود.
معاون وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر در ایران است. به گزارش خبرگزاری میزان، ایرج حریرچی روز شنبه با اشاره به آمارهای بانک جهانی افزود در ایران 2.5% از درآمد ناخالص ملی یعنی 30.500 میلیون دلار به دلیل آلودگی هوا از دست می رود. ایرج حریرچی همچنین گفت که سرطان و بیماری‌های مزمن تنفسی از جمله هزینه‌های مستقیم آلودگی هوا و سال‌های از دست رفته تولید به دلیل بیماری افراد از جمله هزینه‌های غیر مستقیم آن است. هوای تهران و چند شهر بزرگ ایران از آغاز پاییز چندین بار به وضعیت قرمز و ناسالم رسیده است.
و ما باد، برف و یخبندان روز شنبه سراسر اروپا رو فرا گرفت. در فرانسه دیروز وقوع کولاک شدید موجب قطع برق بیش از 32 هزار خانوار شد. یخبندان در یونان نیز باعث ترکیدن لوله های آب شد و بسیاری از خانواده ها رو بی آب گذاشت. در اثر سرما و طوفان روزهای اخیر تا کنون دست کم 40 تن در اروپا جان خود را از دست دادند. موج بی سابقه سرما در اروپا در چندین کشور دیگر هم اختلال ایجاد کرده. در آلمان تندباد و کولاک شدید منجر به راهبندان بزرگی شد و در ایتالیا بارش برف شهر ونیز را به اندازه زیبا کرد که ساکنان محلی پا به پای گردشگران از قصر دوک این شهر عکس گرفتند و روی پیاده‌روهای یخ‌زده سر خوردند.
نبرد ارتش عراق با گروه حکومت اسلامی داعش همچنان در روز شنبه نیز ادامه داشت. گزارش ها که از پیشروی ارتش عراق در این روز و در محور موسل است. پیشروی های ارتش عراق عمدتاً در شرق موسل تا سواحل رود دجله گزارش شده است. آنگونه که فرماندهان ارتش عراق میگویند از جمله این پیروزی ها بازپسگیری بخش عمده ای از دانشگاه موسل بوده که برای طرفین از موقعیت استراتژیک بالایی برخوردار است. کیان معنوی گزارش میدهد.
پس از هفته ها برنامه ریزی و تدارکات، نیروهای عراقی روز شنبه بار دیگر به شادی پرداختند. شادی ها این بار به خاطر بازپسگیری بخش های عمده ای از دانشگاه موسل از گروه حکومت اسلامی یا داعش بود که گفته می شود از اهمیت خاصی برخوردار است. جنرال عبدالوهاب سعدی، فرمانده نیروهای ویژه ضد تروریسم عراقی، عصر شنبه با تایید این خبر گفت: ما امروز توانستیم وارد دانشگاه شویم و بخش‌های دندانپزشکی و باستانشناسی را پاکسازی کنیم. این عملیات هنوز هم ادامه دارد. آزادی کامل دانشگاه در ساعات آینده بسیار محتمل است. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه وضعیت میدانی را در شرق بغداد اینگونه توصیف می‌کند:
روز شنبه نیروهای عراقی تونستن پیشروی‌های خودشون رو در شرق موسل ادامه بدن. اینطور که فرماندهان ارتش عراق اعلام کردن، چند دانشکده رو در داخل دانشگاه پاکسازی کردن. در بخشی از دانشگاه که بسیار بزرگ است درگیری‌ها ادامه داره. چند محله دیگه به کنترل نیروهای عراقی در اومد، از جمله اتوبان مرتبط کننده میان موسل و کرکوک. یک بیمارستان میدانی هم که شبه نظامی گروه حکومت اسلامی از اون استفاده میکردن به کنترل نیروهای پلیس عراق در اومد. پیشروی نیروهای عراقی هرچند شاید مقداری دشوار باشه، اما با کمک بمباران هوای ائتلاف بین‌الملل ادامه داره.
سازمان ملل میگوید شبه نظامیان داعش در مدتی که کنترل دانشگاه را در دست داشتند تلاش کردند امکانات صنعتی دانشگاه از جمله مواد هسته‌ای و شیمیایی را ضبط کنند تا از آنها برای تهیه سلاح استفاده شود. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در مورد اهمیت دانشگاه موسل از نظر جنگی و استراتژیک میگوید:
چند ویژگی داره این دانشگاه. یکی مکانی هست که واقع میشه، وجودش در مناطق نزدیک رود دجله باعث شده که شبه نظامیان حکومت اسلامی از اون به عنوان یک پایگاه استفاده کنن و باعث میشه که شبه نظامیان بتونن راحت‌تر نیروهای عراقی رو هدف بگیرن و نذارن اونها به سمت رود دجله پیش برن. دوم، موادی که در این دانشگاه وجود داره، از بعضی از مواد شیمیایی و حتی مواد هسته‌ای که در دانشگاه‌ها استفاده میشد شبه نظامیان حکومت اسلامی داشتن تلاش میکردن اسلحه بسازن، اسلحه شیمیایی و اسلحه اتمی. البته بسیار ضعیف است اینها، اما میتونه تأثیرات خودش رو بگذاره در جنگ.
آنطور که فرمانده نیروهای ویژه عراقی میگوید، بخش جنوبی ساختمانهای دانشگاه اکنون پاکسازی شده است. در این میان به نظر میرسد نیروهای داعش به تدریج در حال از دست دادن مواضع خود در بخشهای شرقی موسل هستند. ایلیا جزائری در مورد وضعیت نظامی نیروهای داعش میگوید:
در بخش شرقی مقاومتشون کم شده. عمده مقاومتشون از راه خودروهای بمب‌گذاری شده و مهاجمان انتحاری بود که اون هم کاهش یافته. بیشترشون به بخش غربی رفتن. پل‌های پشت سر خودشون که 5 پل هست تخریب کردن، هیچ پلی نمونده. اگر وضعیت به این صورت پیش بره، بخش شرق موسل به طور کامل به کنترل نیروهای عراقی در بیاد، میمونه بخش غربی. شاید جنگ در بخش غربی سخت‌تر باشه برای نیروهای عراقی، چرا که تراکم سکانی درش بیشتره، همچنین تراکم ساختمون‌ها هم بیشتر هست. جنگ خیابانی شاید دشوارتر باشه در بخش غربی، همچنین عبور به این بخش. برای همین بعد از بخش شرقی جنگ بخش غربی آغاز خواهد شد که پیش بینی ها میگه شاید حداقل 3 ماه طول بکشه برای آزادسازی کامل شهر موسل.
بازپسگیری بخش شرق رود دجله راه را برای فتح کامل شهر موسل، آخرین پایگاه عمده داعش در عراق، هموار می‌کند.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید از این طریق با ما تماس بگیرید. فرصتی است بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا رو.
واقعا جای تعجبه که زندانیان سیاسی دم از آشتی ملی میزنند. چطور با قاتلان فرزندان این سرزمین، غارتگران ایران و متجاوزین به ناموس این سرزمین میشه آشتی کرد؟ اگر کسی به خانه شما حمله کنه شما با او آشتی میکنید؟
عده‌ای در زندان اعتصاب قضا کرده اند به خاطر اینکه حقوق خود و حقوق دیگرانی را که در بند هستند میخواهند. آقایونی که حاکم هستند میگویند ما زیر بار زور نمیرویم، یعنی میگویند خواسته های ملت زور است. حاکمین خواسته های ملت رو زور میبینند و خواسته های خودشون رو برحق.
خبر آشتی ملی لحظاتی قبل شنیدم، عصبی شدم. جمهوری اسلامی کاری کرده که آشتی ملی مفهومی ندارد.
در مورد آشتی ملی که چندین نفر از زندانیان سیاسی مطرح کردن، باید مطرح فضای سیاسی این مملکت باز نشه و تحولی صورت نگیرد. صحبت از آشتی ملی حرف موسیقی خواهد بود.
بانک مرکزی ایران گزارشی از قیمت خرده فروشی مواد خوراکی را برای دوره یک ساله اخیر منتشر و اعلام کرد که قیمت بسیاری از این اقلام افزایش داشته. بنابر همین گزارش قیمت اقلامی چون برنج با بیش از 45 و قند و شکر با بیش از 30% افزایش بالاترین افزایش قیمت ها را داشته و این در حالی است که نرخ سبزیجات و تخم مرغ تقریبا ثابت یا کاهش داشته است. در این باره احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد همراه ماست. آقای علوی، هزینه مواد غذایی در بودجه خانوار ایرانی آیا درصد بالایی رو به خودش اختصاص میده یا خیر اصولا؟
بنا به گزارش بانک مرکزی، میانگین سهم هزینه مواد غذایی خانوار در 10 سال اخیر کمی بیش از 1/4 از میزان هزینه خانوار رو به خودش اختصاص داده و با تورم البته افزایش پیدا کرده. توزیع این نسبت در میان خانوارهای گروه‌های درآمدی پایین و بالا البته یکسان نیست و سهم هزینه مواد غذایی و خانوار در بودجه خانوارهای کم درآمد بیشتر از خانواده‌های پردرآمده. بنابراین آسیب پذیری خانوارهای کم درآمد نسبت به نوسان قیمت خاروبار بالاتر. همزمان نباید فراموش کرد که کیفیت خاروبار مصرفی در میان این گروه هم یکسان نیست و طبیعی است که نه تنها امنیت بلکه ایمنی غذاهای خانوارهای کم درآمد کمتر از خانواده های پردرآمده و با نوسان ها البته بدتر میشه.
بعضی از مقامات دولت گرانفروشی رو دلیل این نوسان قیمت و گرانی اقلام غذایی اعلام میکنند. آیا واقعا دلیلش همینه؟
عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی و مشاور کنونی معاون اول رئیس جمهور چند پیش اعلان کرد که قیمت مواد غذایی در ایران 50% بالاتر از کشورهای دیگر دنیاست. بنابراین علت گرانی رو باید در ناکارآمدی و غیر رقابتی بودن ساختار تولید و همچنین نظام توزیع در بازار دونست و بنابراین هرچند وجود گرانفروشی در بازار بعید نیست، اما همین گرانفروشی هم مشروط به ناکارآمدی ساختار تولید و توزیع در بازار. در بسیاری از کشورهای جهان علارغم افزایش دستمزد و میزان معینی از تورم، قیمت‌های مواد غذایی پایه نسبتاً ثابت مونده چون تولید و نظام بازار در اون کشورها کارآمدی داره و رقابتیه. البته ما در ایران شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم.
عامل اصلی این ناکارآمدی در نظام توزیع و سیستم خاربار ایران در واقع چی هست آقای علوی؟
بخش عمده ای از تولید خاربار در ایران مبتنی بر تولید کوچک و غیر مکانیزه است که رقابتی و کارآمد نیست. افزون بر این، کشورهایی در امر تولید و توزیع خاربار کارآمدی نشون دادن که در عرصه صادرات در بازار جهانی فعال بودن. بنابراین اگر توزیع و تولید مواد غذایی در ایران بخواد در بازار جهانی و صادرات فعال بشه، در اون صورت میشه امید داشت که فرایند آموختن در سایه رقابت باعث بشه که تولید و توزیع خاربار در ایران هم کارآمد بشه و بهبود پیدا.
سپاسگزارم. احمد علوی، استاد اقتصاد از استکهلم سوئد.
متشکرم از شما.
پیش بینی وضعیت هوای ایران. با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به مرزهای غربی کشور، امروز این ناحیه ابری خواهد بود که به تدریج بارش برف و باران در نیمه غربی کشور آغاز خواهد شد. انتظار می رود در روز دوشنبه بارش های پراکنده عمدتاً در مرکز و برخی مناطق شرق کشور رخ دهد. در روز سه‌شنبه اما این سامانه از کشور خارج خواهد شد. خلیج فارس و دریای عمان در دو روز آینده مواج پیش بینی می شود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
نگاهی کوتاه به خلاصه خبرها. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در آنکارا از توافق ترکیه و روسیه بر سر دعوت از آمریکا برای شرکت در نشست صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان خبر داد. فرماندهان ارتش عراق میگویند که نیروهایشان کنترل کامل دانشگاه موسل را از گروه داعش پس گرفتند. یکی از پیشرفت‌های کلیدی در بازپسگیری موسل به شمار می‌رود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید زنان میتوانند همانند مردان در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند. معاون وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر در ایران است. باد شدید، برف و یخبندان روز شنبه سراسر اروپا را فرا گرفت و باعث اختلال در بسیاری از مناطق شد. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق میگوید که در راستای میانجیگری عراق در روابط ایران و عربستان سعودی پیام‌هایی را بین این دو کشور رد و بدل کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه مستقرانه از آمریکا مهمترین شریک تجاری آلمان خواست که به همکاری‌های چند جانبه پایبند باشد.
نوبت میرسه به مرور روزنامه‌های صبح تهران. مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام، روزنامه‌های نوآوران، کیهان، وطن امروز و تعدادی دیگه حملاتی کردن به دولت 11 چه نکته‌ای توی این مطالب هست که موضوع مشترکشون چی هست در واقع؟
بله، امروز برخی از روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت هستند یا نزدیک به اصلاح طلبان هستند خبر دادن که اتاق جنگ روانی علیه دولت این روزها فعالیت خودش رو تشدید کرده و روزنامه‌هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند امروز موارد مشخصی از حملات به دولت در صفحه‌ای که اونها دیده میشه. روزنامه اعتماد با تیتر اتاق جنگ روانی علیه دولت از قول اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی نوشته که برخی رسانه‌ها از بیت المال پول می‌گیرند تا دولت و مجلس رو ناکارآمد نشون بدن. این روزنامه تاکید کرده که اتاقی برای جنگ روانی علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده، به ویژه در آستانه انتخابات. این اتاق فرمانهایی رو صادر میکنه و رسانه‌هایی هم این حملات مورد نظر اتاق جنگ روانی رو علیه دولت اجرا میکنن. روزنامه نوآوران اشاره کرده به یکی از این موارد تخریب دولت و نوشته گم شدن دکل نفتی که به حاشیه میره در دولت سابق، اشارهش به گم شدن دکل‌های نفتی در دولت محمود احمدی نژاد هست. در این صورت نوسا سازی هوایی توسط رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان تحقیر میشه. روزنامه کیهان، روزنامه‌ای که نزدیک به اصولگرایان هست، امروز صفحه یکش به آشکارا نشون میده که حملات به دولت به چه سمتی در حال پیشروی هست. این روزنامه نوشته کارگران بیکارند، عوام فریبان مشغول کارند و این پرسش رو مطرح کرده که برجام قرار بود چه بشه و چه شد. عکسی یا کاریکاتوری در واقع در صفحه یک منتشر کرده مربوط به هواپیماهای تازه خریداری شده است که در حال ورود به کشور هستند و نمودارهای تورم، رکود، بیکاری در حال افزایش و این رو دستمایه کاریکاتور خودش قرار داده. روزنامه وطن امروز هم امروز تاکید کرده که دولت آقای روحانی حدود 30,000 میلیارد تومان به نوشته این روزنامه از درآمد ناشی از حذف یارانه ها رو به حساب خزانه واریز نکرده. اتهام بسیار بزرگی است که به دولت وارد کرده و البته دولت آقای روحانی و سخنگوی ایشون این موضوع رو رد کردن.
خب خیلی کوتاه درباره رد صلاحیت اثر رانی که احتمالش در روزنامه مثل آفتاب یزد، ابتکار و جوان دیدم که منتشر شده هم یک توضیح بده.
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز عکس یکی خودشون با محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص جناح اصولگرا اختصاص داده که ایشون تایید کرده که برخی در جناح ایشون، همفکران ایشون در صدد و در با خواست رد صلاحیت آقای روحانی فعالیت‌هایی رو آغاز کردن. در ایشون تاکید کرده که این برنامه‌ها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری هست. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه ابتکار هست، با تیتر معمای صلاحیت اشاره کرده به اظهارات دو عضو حقوقدان شورای نگهبان که در هفته های اخیر گفتن که رئیس جمهور هم پروندهش مثل سایر کاندیداها در شورای نگهبان بررسی میشه و احتمال رد صلاحیت داره. روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاسداران امروز گزارشی داره و از ائتلاف تازه اصولگرایان و تاکید کرده که این ائتلاف فعالیت انتخاباتی خودش رو برای تغییر وضعیت موجود آغاز کرد.
سپاسگزارم شهرام. نیمه اول مرور روزنامه‌های صبح تهران رو در بخش اول دیدید. در بخش دوم باز خواهیم گشت، باز با شهرام مروری خواهیم کرد بر سایر روزنامه‌ها.
خیلی متشکرم.
و اما محرومیت سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال، درخشش رضا قوچان نژاد در هلند و بیشتر رو در گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور بشنوید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، به دلیل اونچه که فحاشی در جریان رقابت‌های لیگ برتر عنوان شده، از سوی کمیته انضباطی از همراهی تیمش محروم شده. فصل جاری لیگ برتر بسیار پرحاشیه بوده، چند مسابقه ناتموم مونده به خاطر درگیری چه روی سکو و چه در متن مسابقه، همچنین فحاشی‌هایی که در جریان مسابقات وجود داشته و به این ترتیب با محرومیت کاپیتان تیم ملی کمیته انضباطی وارد عمل شده تا به این حاشیه ها به نحوی خاتمه بده. خبر بعدی درباره تعیین سرپرست جدید برای فدراسیون تیراندازی، مهدی مبینی به عنوان سرپرست انتخاب شده با حکم وزیر ورزش، جایگزین مهدی هاشمی شده که رئیس پیشین این فدراسیون بود و با دستور دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه بازنشسته دولتی بوده اجازه ادامه مسئولیت رو بهش ندادند برای فدراسیون تیراندازی. مهران شاهین‌تب که به عنوان سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال جایگزین دریک بایرمن آلمانی شده بود، اعلام کرد تمایلی به پذیرش این مسئولیت نداره. شاهین‌تب که خودش دستیار دریک بایرمن بود، گفته که با تیمش در رقابت‌های لیگ برتر مشغله داره و مسابقات باشگاهی رو در پیش رو داره و نمیخواد به عنوان سرمربی تیم ملی فعالیت کنه. خبر بعدی در خصوص درخشش رضا قوچان نژاد در رقابت‌های لیگ هلند که دیشب موفق شد دو بار دروازه دنهاگ رو باز کنه و جالبه که این دو گل رو در نیمه دوم به فاصله فقط 63 ثانیه به ثمر رسوند. گل اولو که زد تیم دنهاگ توپو کاش وسط زمین، بازی شروع شد، بلافاصله دوباره قوچان نژاد توپو برداشت و آورد دومین گل خودش رو به ثمر رسوند. حالا قوچان نژاد 9 گل است و با صدر جدول گلزنان فقط 3 گل فاصله داره، در شرایطی که هیچ بازیکن آسیایی تا حالا آقای گل هیچ کدوم از لیگ‌های معتبر اروپایی نشده، ولی رضا قوچان نژاد الان شرایط خیلی خوبی داره برای اینکه بتونه حتی آقای گل لیگ هلند بشه. خبر آخر درباره رقابت‌های بسکتبال NBA و شهرآورد لس آنجلس بین لس آنجلس کلیپرز و لس آنجلس لیکرز که بامداد امروز برگزار شد. مسابقه جذابی بود. تیم لیکرز خب پرسابقه تر، افتخارات به مراتب بیشتری داره، اما فعلا در این یکی دو فصل اخیر شرایطش اصلا خوب نبوده و مقابل کلیپرز هم با نتیجه 113-97 شکست خورد. ستاره این بازی دیاندر جوردن سنتر تیم کلیپرز بود که موفق شد 24 امتیاز و 21 ریباند، که این تعداد ریباند فوق‌العاده است، به دست بیاره و سهم بسزایی در غلبه بر لیکرز داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و اما 32 دوره جشنواره موسیقی فجر در جریانه. بردیا افشین مروری کرده بر 3 روز این جشنواره.
در تالار وحدت در اجرای نوبت اول امروز، ارکستر مهر به رهبری ناصر ایزدی با آواز حسین علی شاپور آثاری از ساخته‌های همایون خرم، هنرمند برجسته و فقید ایرانی را اجرا می‌کند و بعد از اون گروه کر نامیرا در اجرایی مشترک به همراهی گروه کر فیلارمونیک ایران به رهبری توامان فرهاد حراتی و علیرضا شفقی به روی صحنه میره و آثاری رو با محوریت موضوع کره زمین اجرا میکنه. در تالار رودکی بعد از اجرای ارکستر بادی کارا به رهبری بردیا کیارست، نوبت اجرا به آرمین قیتاسی نوازنده فلوت میرسه که به همراه ارکستر ترانه های ماندگار به روی صحنه خواهد رفت. اونها آثاری آذری و فارسی رو در فضای پاپ کلاسیک و جاز اجرا خواهند کرد. چندی پیش بود که ویدیویی از اجرای بسیار سریع آرمین قیتاسی از اثر معروفی با عنوان پرواز زنبور عسل، ساخته ای از کورساکوف، توجه بسیاری رو در شبکه‌های اینترنتی اجتماعی جلب کرده بود. پیش از اجرای گروه نگین به رهبری نگین سریر، نوازنده و مدرس پیانو که در نوبت آخر در فرهنگ سرای نیاوران به روی صحنه خواهد رفت، گروه جیوار برگزار کننده اولین اجراهای امروز ویژه بانوان خواهد بود. جیوار گروهیست به سرپرستی خانم جیوار شیخ الاسلامی که قطعاتی از موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان کرد رو اجرا میکنه در کنار قطعاتی با کلام فارسی. سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران تا اینجا از روز آغاز برگزاری 32 جشنواره موسیقی فجر میزبان چهره هایی از موسیقی پاپ بوده. در 2 گذشته کسانی چون سیامک عباسی، رضا صادقی، فریدون آسرایی و فرزاد فرزین در این مکان به روی صحنه رفتند و امروز در نوبت اول اجراها شهرام شکوهی کنسرتی را داره و در نوبت دوم امید حاجیلی.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسید. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من مرتضی قاسم‌پور هستم و از شما دعوت می‌کنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر با ما همراه بمانید.
سرخط خبرها.
آمریکا اوزمن دایشیده.
وزیر خارجه ترکیه میگوید آمریکا نیز به نشست آستانه دعوت می‌شود.
نیروهای عراقی دانشگاه موسل را آزاد کردند.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید نام‌نویسی زنان در انتخابات ریاست جمهوری بلامانع است.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در آنکارا از توافق ترکیه و روسیه بر سر دعوت از آمریکا برای شرکت در نشست صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان خبر داد، اما وی افزود اگر قرار است نیروهای کرد در این نشست باشند، سایر گروه‌های به گفته او تروریستی مانند داعش هم باید حضور پیدا کنند.
آمریکا می تواند داعش را هم دعوت کند. ما نمی توانیم نقش ایالات متحده را انکار کنیم و آنها در این نشست شرکت خواهند کرد.
آمریکا مایل به حضور حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در نشست آستانه است، اما ترکیه این گروه را تروریستی می داند. از روز پایانی سال میلادی گذشته آتش‌بسی با میانجیگری ترکیه و روسیه بین دولت سوریه و گروه‌های مخالف بشار اسد برقرار شده است.
فرماندهان ارتش عراق میگویند که نیروهایشان کنترل کامل دانشگاه موسل را از گروه داعش پس گرفتند. این یکی از پیشرفت‌های کلیدی در بازپسگیری موسل به شمار می‌رود. سمیول عریزی، یکی از فرماندهان ارشد سرویس مقابله با تروریسم عراق، میگوید گروه داعش این دانشگاه را تبدیل به یکی از پایگاه‌های اصلی خود کرده بود. یکی دیگر از ژنرال‌های عراقی نیز احتمال آزادسازی بخش شرقی موسل تا حدود 10 روز دیگر خبر داد. از آغاز عملیات بازپسگیری موسل تا کنون نزدیک به 85% از بخش شرقی شهر موسل آزاد شده است.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید زنان میتوانند همانند مردان در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس علی کدخدایی گفت شورای نگهبان در این زمینه بررسی ها را انجام و اعلام نظر میکند. اما با این وجود در 11 دوره برگزاری این انتخابات در ایران تاکنون صلاحیت هیچ زنی برای نامزدی توسط شورای نگهبان تایید نشده است. مسئله تعیین مصداق رجل سیاسی در انتخابات ایران از سالها پیش مورد مناقشه بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس درگذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با روزنامه آرمان در آبان ماه اعلام کرده بود که شرط رجل سیاسی میتواند شامل زنان هم بشود.
باد، برف و یخبندان روز شنبه سراسر اروپا را فرا گرفت. در فرانسه دیروز وقوع کولاک شدید موجب قطع برق بیش از 32,000 خانوار شد. یخبندان در یونان هم باعث ترکیدن لوله های آب شد و بسیاری از خانوارها را بی آب نهاد. در اثر سرما و طوفان روزهای اخیر تا کنون دست کم 40 تن در اروپا جان خود را از دست دادند. موج بی سابقه سرما در اروپا در چندین کشور دیگر هم اختلال ایجاد کرده است. در آلمان تندباد و کولاک شدید منجر به راهبندان بزرگی شد و در ایتالیا بارش برف شهر ونیز را به اندازه زیبا کرد که ساکنان محلی پا به پای گردشگران از قصر دوک این شهر عکس گرفتند و روی پیاده‌روهای یخ‌زده سر خوردند.
ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق میگوید که در راستای میانجیگری عراق در روابط ایران و عربستان سعودی پیام‌هایی را بین این دو کشور رد و بدل کرده است. وزیر خارجه عراق در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت که عراق از 1 سال گذشته تلاش می‌کند روابط ایران با عربستان سعودی را بهبود ببخشد. به گفته است که این پیام‌ها شفاهی بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به این سخنان واکنشی نشان ندادند. ایران و عربستان به ویژه پس از درگذشت ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان دوره‌ای سرد و پرتنش از روابط دو جانبه را تجربه کردند.
نبرد ارتش عراق با گروه حکومت اسلامی داعش همچنان در روز شنبه نیز ادامه داشت. گزارش ها حاکی از پیشروی ارتش عراق در این روز و در محور موصل است. پیشروی های ارتش عراق عمدتاً در شرق موصل تا سواحل رود دجله گزارش شده است. آنگونه که فرماندهان ارتش عراق میگویند از جمله این پیروزی ها بازپسگیری بخش عمده‌ای از دانشگاه موصل بوده که برای طرفین از موقعیت استراتژیک بالایی برخوردار است. کیان معنوی گزارش میدهد.
پس از هفته ها برنامه ریزی و تدارکات، نیروهای عراقی روز شنبه بار دیگر به شادی پرداختند. شادی ها این بار به خاطر بازپسگیری بخش های عمده ای از دانشگاه موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش بود که گفته می شود از اهمیت خاصی برخوردار است. جنرال عبدالوهاب سعدی، فرمانده نیروهای ویژه ضد تروریسم عراقی، عصر شنبه با تایید این خبر گفت: ما امروز توانستیم وارد دانشگاه شویم و بخش‌های دندانپزشکی و باستانشناسی را پاکسازی کنیم. این عملیات هنوز هم ادامه دارد. آزادی کامل دانشگاه در ساعات آینده بسیار محتمل است. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه وضعیت میدانی را در شرق بغداد اینگونه توصیف می‌کند:
روز شنبه نیروهای عراقی تونستن پیشروی‌های خودشون رو در شرق موصل ادامه بدن. اینطور که فرماندهان ارتش عراق اعلام کردن، چند دانشکده رو در داخل دانشگاه پاکسازی کردن. در بخشی از دانشگاه که بسیار بزرگ است درگیری‌ها ادامه داره. چند محله دیگه به کنترل نیروهای عراقی در اومد، از جمله اتوبان مرتبط کننده میان موصل و کرکوک. یک بیمارستان میدانی هم که شبه نظامی گروه حکومت اسلامی از اون استفاده میکردن به کنترل نیروهای پلیس عراق در اومد. پیشروی نیروهای عراقی هرچند شاید مقداری دشوار باشه، اما با کمک بمباران هوای ائتلاف بین الملل ادامه داره.
سازمان ملل میگوید شبه نظامیان داعش در مدتی که کنترل دانشگاه را در دست داشتند تلاش کردند امکانات صنعتی دانشگاه از جمله مواد هسته‌ای و شیمیایی را ضبط کنند تا از آنها برای تهیه سلاح استفاده شود. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در مورد اهمیت دانشگاه موصل از نظر جنگی و استراتژیک میگوید:
چند ویژگی داره این دانشگاه. یکی مکانی هست که واقع میشه، وجودش در مناطق نزدیک رود دجله باعث شده که شبه نظامیان حکومت اسلامی از اون به عنوان یک پایگاه استفاده کنن و باعث میشه که شبه نظامیان بتونن راحت‌تر نیروهای عراقی رو هدف بگیرن و نذارن اونها به سمت رود دجله پیش برن. دوم، موادی که در این دانشگاه وجود داره، از بعضی از مواد شیمیایی و حتی مواد هسته‌ای که در دانشگاه‌ها استفاده میشد، شبه نظامیان حکومت اسلامی داشتن تلاش میکردن اسلحه بسازن، اسلحه شیمیایی و اسلحه اتمی. البته بسیار ضعیف هست اینها، اما میتونه تأثیرات خودش رو بگذاره در جنگ.
آنطور که فرمانده نیروهای ویژه عراقی میگوید، بخش جنوبی ساختمانهای دانشگاه اکنون پاکسازی شده است. در این میان به نظر میرسد نیروهای داعش به تدریج در حال از دست دادن مواضع خود در بخشهای شرقی موصل هستند. ایلیا جزائری در مورد وضعیت نظامی نیروهای داعش میگوید:
در بخش شرقی مقاومتشون کم شده. عمده مقاومتشون از راه خودروهای بمب‌گذاری شده و مهاجمان انتحاری بود که اون هم کاهش یافته. بیشترشون به بخش غربی رفتن، پل‌های پشت سر خودشون که 5 پل هست تخریب کردن، هیچ پلی نمونده. اگر وضعیت به این صورت پیش بره، بخش شرق موصل به طور کامل به کنترل نیروهای عراقی در بیاد، میمونه بخش غربی. شاید جنگ در بخش غربی سخت‌تر باشه برای نیروهای عراقی، چرا که تراکم سکانی درش بیشتره، همچنین تراکم ساختمان‌ها هم بیشتر هست. جنگ خیابانی شاید دشوارتر باشه در بخش غربی، همچنین عبور به این بخش. برای همین بعد از بخش شرقی جنگ بخش غربی آغاز خواهد شد که پیش بینی ها میگه شاید حداقل 3 ماه طول بکشه برای آزادسازی کامل شهر موصل.
بازپسگیری بخش شرق رود دجله راه را برای فتح کامل شهر موصل، آخرین پایگاه عمده داعش در عراق، هموار میکند.
با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. فرصتی است بشنوید.
اون کسانی که تصور میکنن آقای احمدی نژاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میشه در اشتباه هستن، چون آقای آیت الله خامنه ای به شدت کینه‌توز هستن و کارایشون رو فراموش نکردن. ضمن اینکه آقای احمدی نژاد خیلی پوپولیست هست و قابل اعتماد نیست. احمدی نژاد اصلا فکرش هم نباید بکنه، ایشون مهره سوخته است.
وقتی توی جامعه فقر بیداد میکنه، دزدی، فحشا، مواد مخدر، این چیزا رایج میشه، به نظر من به جایی که بیان اون افراد رو اعدام کنن، بعد باعث و بانیش رو اعدام کنن، نه اون بدبخته، اون از روی اجبار به هر کاری دزدی، فحشا، مواد مخدر دست میزنن.
امروز نمایندگان مجلس ایران لطف بزرگی به خودشون کردن، نه به مردم ایران. حقوق 14 میلیون تومانی برای خودشون بریدن و پاداش پایان خدمت 400 میلیون تومان، در صورتی که در جنوب ایران هم مردم ایران هم خداگیر شدن هم بندگیر. دولت مردان ایران و مجلس ایران دائما میگن وام دادین به کشاورز، دامدار و کارگر، در صورتی که یک ریالش هم تو جیب اینا نرفته. من رفتم 5 تخم‌مرغ فروختم تا بتونم یه شارژ 2000 تومانی بگیرم زنگ بزنم به رادیو فردا، چون که تو ایران هیچ که حرف ما رو گوش نمیده.
نوبت میرسه به نیمه دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام، روزنامه اعتماد از اعتراض فیفا خبر داده به اجرای حکم اعدام در ورزشگاه ایران.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که 2 مورد تذکر از سوی فیفا به فدراسیون فوتبال ایران داده شده درباره اجرای حکم اعدام در ملأ عام، اون هم در ورزشگاه ها. اولین مورد اردیبهشت سال 92 بوده که ایران قول داده بود که این کار تکرار نشه. حالا به نوشته این روزنامه دومین مورد هم در سپتامبر 2016، یعنی در تابستان سال جاری، اواخر تابستان سال جاری در نیویز فارس در ورزشگاه شخصی رو اعدام کردن که به خاطر این هم تذکر دوم رو دریافت کرده. پاسخ مسئولان فدراسیون فوتبال این است که ما این کار رو انجام ندیدیم، بلکه قوه قضاییه و نیروی انتظامی این کار رو انجام دادن و قرار است که چاره‌جویی بکنن که به سمت تحریم فوتبال ایران فیفا پیش نره.
بر اساس خبری که روزنامه آرمان هم کار کرده، ظاهرا نرخ بیکاری تحصیل کردگان در ایران افزایش پیدا کرده. یک اشاره به این خبر هم داشته باشیم.
روزنامه آلمان در گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که بر اساس تازه ترین آمارها نرخ بیکاری در ایران به 12.2% رسیده که نرخ کمی نیست. متوسط نرخ جهانی به نوشته این روزنامه در سال 2016 8.5% بوده. البته این روزنامه تاکید کرده با توجه به اینکه بعد از انقلاب میزان و شمار تحصیل کردگان 14 برابر شده، در حال حاضر اغلب کسانی که بیکار هستند به نوشته این روزنامه کسانی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند.
اخیراً خبرنگاری در یکی از شهرستان‌های ایران به حکم شلاق دربارش اجرا شد به خاطر نوشتن یک خبر. روزنامه شهروند در این باره مطلبی نوشته.
بله، روزنامه شهروند در سرمقاله خودش با عنوان شلاق راه حل نیست اشاره کرده که خبرنگاری در نجف آباد اصفهان به دلیل اینکه تعداد موتورهای توقیف شده توسط نیروی انتظامی این شهر رو به جای 8 موتور 35 موتور ذکر کرده بود در گزارش خودش، محکوم به 40 ضربه شلاق شده. این 40 ضربه شلاق هم در هفته گذشته اجرا شده. این روزنامه انتقاد کرده نیروی انتظامی به عنوان شاکی این پرونده و از قاضی پرونده که چرا چنین حکمی رو صادر کرده. حداکثر به نوشته این روزنامه مجازات چون این اشتباهی در روزنامه نگاری یا نشر جوابی هست یا اینکه جزای نقدی.
اخیراً مطلبی منتشر شد از طرف یکی از نمایندگان که گفته بود که املاک ایرانی‌های خارج از کشور تصرف میشه و دو تابعیتی‌ها حق داشتن املاک حتی منقول و غیر منقول رو در ایران ندارن. اعتماد به این موضوع پرداخته.
بله، روزنامه اعتماد یادداشتی منتشر کرده از آقای بهمن کشاورز که حقوقدان و وکیل هست خودش و از شعرهای شاخص حقوقی در ایران هست. ایشون تاکید کرده که بر اساس قانون اساسی اصل 40 نمیشه تابعیت کسی رو سلب کرد مگر اون که به درخواست خودش باشه یا با تصویب مستقیم هیئت وزیران، یعنی برای یک فرد باید هیئت وزیران این کار رو انجام بده. در نتیجه بنوشته این روزنامه امکان اینکه چنین طرحی در مجلس تصویب بشه مخالف قانون اساسیه که اموال ایرانیان خارج از کشور رو توقیف یا مصادره بکنه.
سپاسگزارم. با شهرام رفیع‌زاده همراه بودیم و مروری کردیم بر روزنامه های صبح تهران.
خیلی متشکرم. مرسی.
و اما در پی انتشار سخنان عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، که شنبه 25 دی ماه گفته بود نام نویسی زنان در انتخابات ریاست جمهوری بلا مانع است و زنان می توانند همانند مردان در انتخابات نام نویسی کنند، مخاطبان رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا و ذیل همین گزارش دیدگاهی مختلفی رو مطرح کردن که با همکارم تعدادی از اونها رو با شما در میون میگذاریم. مخاطبی نوشته در جمهوری اسلامی زنان رجل سیاسی میتوانند بشوند اما بدون اجازه مسافرت نمیتوانند بروند. یعنی اگر خانمی رئیس جمهور مملکت بشود، شوهرش میتواند جلوی سفر او به سازمان ملل را بگیرد.
بله، در مورد همین خبر یکی دیگه از کاربران وبسایت رادیو فردا نوشته، میگه زنها ثبت نام کنن، ما هم اونها رو رد صلاحیت میکنیم، دیگه نیازی به تعریف رجل سیاسی هم نیست.
یکی دیگه از مطالبی که واکنشای رو بر روی وبسایت مادر پیداشته، سخنان محمد علی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیون مبارزه که گفته در انتخابات آینده میبایست نزدیکترین گزینه به رهبر جمهوری اسلامی رو برای انتخابات معرفی کرد. مخاطبی در واکنش به این صحبت‌ها نوشته، پس آقایون در نظر دارند یک بازی تازه راه بیاندازند و تنور انتخابات را اینطور گرم نگه دارند تا به جهانیان نشان بدن که از مشروعیت بالایی برای ادامه رفتارشان برخوردارند و دوباره مردم ساده با شور و هیجان پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.
بله، مخاطب دیگری هم نوشته، بازم مردم بیچاره ایران بعد برن بین بدتر و بسیار بدتر یک رو انتخاب کنن تا فقط نره با آمریکا وارد جنگ بشه.
خب پیش از اینکه به بخش بعدی بریم، من تاکید کنم که این دیدگاه ها الزاماً دیدگاه های رادیو فردا یا مورد تایید رادیو فردا نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نگاهی داریم به مهمترین عناوین خبر. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در آنکارا از توافق ترکیه و روسیه بر سر دعوت از آمریکا برای شرکت در نشست صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان خبر داد. فرماندهان ارتش عراق میگویند که نیروهایشان کنترل کامل دانشگاه موسل را از گروه داعش پس گرفتند. این یکی از پیشرفت‌های کلیدی در بازپسگیری موسل به شمار می‌رود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید زنان می‌توانند همانند مردان در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کنند. معاون وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر در ایران است. باد، برف و یخبندان روز شنبه سراسر اروپا را فرا گرفت و باعث اختلال در بسیاری از مناطق شد. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق میگوید که در راستای میانجیگری عراق در روابط ایران و عربستان سعودی پیام‌هایی را بین این دو کشور رد و بدل کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه مصرانه از آمریکا و مهمترین شریک تجاری آلمان خواست که به همکاری‌های چند جانبه پایبند باشد.
اما گزارش ورزشی امروز رو بشنویم از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به دلیل اونچه که فحاشی در جریان رقابت‌های لیگ برتر عنوان شده از سوی کمیته انضباطی از همراهی تیمش محروم شده. فصل جاری لیگ برتر بسیار پرحاشیه بوده، چند مسابقه ناتموم مونده به خاطر درگیری چه روی سکو و چه در متن مسابقه، همچنین فحاشی‌هایی که در جریان مسابقات وجود داشته و به این ترتیب با محرومیت کاپیتان تیم ملی کمیته انضباطی وارد عمل شده تا به این حاشیه ها به نحوی خاتمه بده. خبر بعدی درباره تعیین سرپرست جدید برای فدراسیون تیراندازی، مهدی مبینی به عنوان سرپرست انتخاب شده با حکم وزیر ورزش، جایگزین مهدی هاشمی شده که رئیس پیشین این فدراسیون بود و با دستور دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه بازنشسته دولتی بوده اجازه ادامه مسئولیت رو بهش ندادند برای فدراسیون تیراندازی. مهران شاهین‌تب که به عنوان سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال جایگزین دریک بایرمن آلمانی شده بود، اعلام کرد تمایلی به پذیرش این مسئولیت نداره. شاهین‌تب که خودش دستیار دریک بایرمن بود گفته که با تیمش در رقابت‌های لیگ برتر مشغله داره و مسابقات باشگاهی رو در پیش رو داره و نمیخواد به عنوان سرمربی تیم ملی فعالیت کنه. خبر بعدی در خصوص درخشش رضا قوچان نژاد در رقابت‌های لیگ هلند که دیشب موفق شد دو بار دروازه دنهاگ رو باز کنه و جالبه که این دو گل رو در نیمه دوم به فاصله فقط 63 ثانیه به ثمر رسوند. گل اولو که زد تیم دنهاگ توپ رو کاش وسط زمین، بازی شروع شد، بلافاصله دوباره قوچان نژاد توپ رو برداشت و آورد دومین گل خودش رو به ثمر رسوند. حالا قوچان نژاد 9 گل است و با صدر جدول گلزنان فقط 3 گل فاصله داره، در شرایطی که هیچ بازیکن آسیایی تا حالا آقای گل هیچ کدوم از لیگ‌های معتبر اروپایی نشده، ولی رضا قوچان نژاد الان شرایط خیلی خوبی داره برای اینکه بتونه حتی آقای گل لیگ هلند بشه. خبر آخر درباره رقابت‌های بسکتبال NBA و شهرآورد لس آنجلس بین لس آنجلس کلیپرز و لس آنجلس لیکرز که بامداد امروز برگزار شد، مسابقه جذابی بود. تیم لیکرز خب پرسابقه تر، افتخارات به مراتب بیشتری داره، اما فعلا در این یکی دو فصل اخیر شرایطش اصلا خوب نبوده و مقابل کلیپرز هم با نتیجه 113-97 شکست خورد. ستاره این بازی دیاندر جوردن سنتر تیم کلیپرز بود که موفق شد 24 امتیاز و 21 ریباند که این تعداد ریباند فوق‌العاده است به دست بیاره و سهم بسزایی در غلبه بر لیکرز داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
با همه‌گیر شدن تاکسی‌های اینترنتی در تهران، تاکسیداران از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستند که جلوی تاکسی‌های اینترنتی رو در کشور بگیره. وزیر ارتباطات اما با غیر منطقی دونستن این خواسته گفته که کسب و کارهای سنتی نمیتونن جلوی رشد گسترش فناوری بیستند. شنوندگان رادیو فردا که بیشتر هم از تهران هستن، دیدگاه‌های خودشون رو در این باره در وبسایت ما به صورت کامنت زیر همین گزارش گذاشتن که دو تا از اونها رو به عنوان نمونه مرور می‌کنیم. یک کاربر نوشته به جای اعتراض، چرا تاکسی‌ها با استفاده از اپ و اینترنت کار نمی‌کنن؟
بله، کاربر دیگری هم نوشته که خوش از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنه و گفته در تاکسی اینترنتی مشخصات من و راننده و خود راننده و خودرو و حتی مسیر آغاز و پایان سفر و شماره تلفن و غیره ثبت میشن و در صورت اینکه اتفاقی برای مسافر یا راننده بیفته، ردیابی تخلف یا جرم به سادگی امکان پذیره.
یک کاربر دیگه وبسایت رادیو فردا معتقده که خیلی از راننده‌های تاکسیرانی تهران به گفته او اطلاعاتی‌اند و مخبرند و در حوادث سال 88 در برخورد با مردم معترض به شدت در خیابان‌ها فعال بودند و بنابراین طرفدار این تاکسی‌های اینترنتی جدیدی است که از فناوری‌های تازه دارن استفاده می‌کنند. و ما بعد از این پیام‌ها برگردیم به در واقع آخرین گزارش این بخش که 32 دوره از جشنواره موسیقی فجر که موضوع گزارش همکارم بردیا افشینه.
در تالار وحدت در اجرای نوبت اول امروز، ارکستر مهر به رهبری ناصر ایزدی با آواز حسین علی شاپور آثاری از ساخته های همایون خرم، هنرمند برجسته و فقید ایرانی را اجرا میکنه و بعد از اون گروه کور نامیرا در اجرای مشترک به همراهی گروه کور فیلارمونیک ایران
به رهبری توامان فرهاد حراتی و علیرضا شفقی به روی صحنه میره و آثاری رو با محوریت موضوع کره زمین اجرا میکنه. تالار رودکی بعد از اجرای ارکستر بادی کارا به رهبری بردیا کیارست، نوبت اجرا به آرمین قیتاسی نوازنده فلوت میرسه که به همراه ارکستر ترانه‌های ماندگار به روی صحنه خواهد رفت. اونها آثاری آذری و فارسی رو در فضای پاپ کلاسیک و جاز اجرا خواهند کرد. چندی پیش بود که ویدیویی از اجرای بسیار سریع آرمین قیتاسی از اثر معروفی با عنوان پرواز زنبور عسل ساخته ای از کورساکوف توجه بسیاری رو در شبکه‌های اینترنتی اجتماعی جلب کرده بود. پیش از اجرای گروه نگین به رهبری نگین سریر نوازنده و مدرس پیانو که در نوبت آخر در فرهنگ سرای نیاوران به روی صحنه خواهد رفت، گروه جیوار برگزار کننده اولین اجراهای امروز ویژه بانوان خواهد بود. جیوار گروهیست به سرپرستی خانم جیوار شیخ الاسلامی که قطعاتی از موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان کرد رو اجرا میکنه در کنار قطعاتی با کلام فارسی. سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران تا اینجا از روز آغاز برگزاری 32 جشنواره موسیقی فجر میزبان چهره‌هایی از موسیقی پاپ بوده. در 2 روز گذشته کسانی چون سیامک عباسی، رضا صادقی، فریدون آسرایی و فرزاد فرزین در این مکان به روی صحنه رفتند و امروز در نوبت اول اجراها شهرام شکوهی کنسرتی را داره و در نوبت دوم امید حاجیلی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سپاسگزارم که تا این ساعت از برنامه روزانه صبحانه با خبر رادیو فردا با ما همراهی کردید. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش ها و بخش دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من مرتاد قاسمفر در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش دیگر همچنان ادامه داره.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی، اما در ادامه این برنامه با بخش خبر و تازه‌ترین خبرها همچنان با شما خواهم بود.